عظیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله سوم همین جا مطرح بود، اذا ظهر فی مال المضاربت ربح کانت زکات رأس المال مع بلوغ النصاب علی رب المال و یضم الیه حصته من الربح و یستحب زکاته ایزن. ای آقایون عرب ها همیشه به ما اشکال میکنن نشتا که اینجاها شما چرا ضمیر مذکر میاری و در ادبیات ما گفتیم صحیح است، طلع الشمس و طلعت الشمس هر دو صحیحه. ای عروت الوثقا مثلا اینجا و یضم الیه حصته تو ضم نداره و یستحب زکاته تو استحب نداره. الهیالن بین ما معموله ولی برادران عرب غلط میگیرن ای رو از ما. حالا نزاعی است پس بین آقایون و بین کتابهای ادبی ما. در قرآن که در مؤنث حقیقیش هم خداوند تبارک و تعالی مذکر ورده و قال نسفتون فی المدینه امرأة العزیز تراود و فتا. خب بحث در این است که اگر چنون چه مالی را به مضاربه بدیم به دیگری، اینجا ربحی که پیدا شد آیا ربح زکات داره؟ اون وقت حصه مالک و حصه عامل هر دو زکات دارن یا حصه عامل زکات نداره؟ مسئله اینه و مسئله بین اهل سنت هم مطرح بوده. شیخ در خلاف مسئله رو هم در کتاب زکات ذکر کرده که مسئله تندم خلاف است، ما یادداشت کردیم از خلاف خلاف مسئله در 122 در کتاب زکات و مسئله 11 در کتاب قراض. مضاربه رو میگن قراض. در هر دو مسئله، در هر دو جا شیخ مسئله رو عنوان کرده، مسئله 11 قراض. اینجا قبل از آنی که ما میخواستیم مسئله رو بگیم، یه مسئله ما دو سه روز خلاصه بحث کردیم و او این بود که آیا زیاده حول مستقل دارد یا در حول تابع اصله. این رو ما ازش گذشتیم و گفتیم خلاصه ای زیاده ای اگر چنونچه یه مال مستقلی باشد که استوابع مال و تجاره نباشد، اصلا باید بگیم زکات نداره مگر اینکه خودش مال و تجاره بشه جداگونه. و اگر چنونچه از توابع مال باشد عرفن، در حولم تابع ماله، حول مستقل نداره. حتی در نتاجم ما خواستیم این رو تقویت بکنیم که در نتاجم عرفن از توابع ماله، پس بنابراین در حولم تابع اونه و به ما اشکال نکنید که پس چرا در زکات این نتاج و جدا قرار دادیم. برای اینکه اونجا زکات رو ذات اینه، اینجا به حساب مالیت شیعه، مال در گردش، مال با استفاده. اون وقت عرفن نتاج از توابع مال و تجاره حساب میشه، پس اینجا با اونجا فرق میکنه نتاجش. حالا هرچه ما گفتیم دیگه، حالا آقایون پذیرفتن یا نه از او بگذر. حالا یه بحث دیگه هم کوچولو اینجا راجع به مضاربه یه فهرستی باید بگیم، چون اینجا هم شیخ و هم صاحب جواهر و هم مرحوم حاج آقا رضا اینا همه رو عنوان کردن. در مضاربه چند جهت مورد بحثه که ما فهرستوار میگیم. یه جهت این که آیا مزاربه ای وقتی که قرار می‌دارن مثلا یه مالی رو به کسی میدن تجارت کنه و ربح بینهما باشد، آیا این صحیح است یا این که نه صحیح نیست؟ مشهور فقهای ما فرمودن بله صحیحه، 100,000 تومان به کسی میدی تجارت بکنه و بعد میگی مثلا درآمدش نصف مال شما نصف مال من، یا ثلث مال شما دو ثلث مال من طبق قرار داد، و اون وقت به نحو سهم مشاع هم برای عامل قرار میدن. مضاربه هم بهش میگن اسباب، این که میگن از ماده ضرب فعل ارزه که انه عامل سیر میکنه در زمین برای اینکه استفاده انجام بشه، و چون کمک سیر او پول این طرفه باب مفاعله آوردن از باب اینکه که انه سیر از طرفین محقق شده، زمینه سیر فل ارض رو مالک فراهم کرده در حقیقت به اینکه مالو داده. حالا بحث لفظی نداریم. علی حال مشهور فقها فرمودن صحیح است، اهل سنت هم صحیح میدونن. از مقنعه و نهایه شیخ استفاده میشه که مضاربه رو صحیح ندونست. شیخ در نهایه میفرماد اگر چنون چه مالی رو دادی به کسی تجارت بکنه و تجارت که علی ان یکون ربح بینهما، اینجا ربح مال مالک است برای اینکه فایده ملکشه، و عامل اجرت المثل طلب کاره. این رو میفرماد، بعد میفرماد و روه یعن ربح بینهما، که مثل این که مضاربه رو در صحتش خدشه کرد. اسباب این که میگن متأخرین هم خواستن این رو توضیح کنن، گفتن این که انه معامله غرریه، من به شما میگم این مال رو به سون تجارت کن، هر چه در اومد با هم تقسیم کنیم، بلکه اصلا چیز در نیومد. یه وقت میبینی 100,000 تومان استفاده کرد، یه وقت میبینی 1 تومان استفاده کرد، یه وقت اصلا ضرر کرد. این معامله غرریه مثلا، نه نبی صلی الله علیه و آله عن الغرر، مثلا یه همچه حرفایی. علی یالن شیخ در نهایه اشکال کرده، مفیدم در مقنعه اشکال کرده، و این که ربح بینهما باشد به نحو رویه گفته شه. البته فقهای دیگر نوعم رد کردن فرمایش مفید و شیخ را به این که این اجتهاد مقابل نص است شما داری میکنی، ما روایات زیادی داریم که دال بر صحت مضاربه و این که طبق قرارداد عمل میکنه. پس حق این است که مضاربه صحیح اجمالاً و طبق قرارداد عمل میشه. این یه بحث. بحث دیگر، مضاربه اتفاقی است که از عقود جایزه است، ولو مدت هم قرار بدی معذالک ملزم نیست مدت، هر وقت طرفین بخوان فسخ بکنن حق دارن. اتفاقی همه فقها هست. حالا ما بحثش رو اینجا نمیخوایم بکنیم. نکته سومی که در مضاربه هست، مضاربه در تجارت بلا اشکال، که من پولی رو 100,000 تومان به شما بدم بگم باش تجارت بکن و ربح بیننا باش. اما اگر سرمایه رو به شما بدم که مثلا فرض بگیرید برید در کشاورزی مصرف کنید، تولیدات کشاورزی در صنایع کارخونه، 100,000 تومان میدم میگم کار مثلا مرغداری بیار و مثلا پولش مال من، زحمتش مال تو، هر چه تخم و مرغ مثلا تولید شد با هم تقسیم کنید. یا مثلا فرض بگیرید پولی به شما بدم اتومبیل بخری، بگم اتومبیلش مال من، رانندگیش مال شما، شبکه 3 تور ماهیگیری بخری، تورش مال من، ماهی گرفتنش مال شما، با هم تقسیم کنیم. خلاصه در غیر تجارت که خرید و فروشه، در صنایع، در تولیدات کشاورزی، در کارها، این زیاد هم مسئله ایست مورد ابتلا. به کسی پول بدی بره در کشاورزی مصرف کنه و اون وقت درآمدش با هم تقسیم کنه، آیا اینا صحیح است یا نه؟ محقق در باب مضاربه فقط مسئله شبکه رو ذکر میکنه که تور ماهیگیری بدیم به کسی، بگیم تور مالی من، سید مالی تو، ماهیش مالی دوتامون، و نوعا میفرمان نخه صحیح نیست. حالا این یه آیه و روایتی نداریم برای که این باطل باشد و ما بعید نمیدونیم که این بشه اینا رو درست کرد، و مسئله ایست که قابل بحث است، در دنیا امروز هم خیلی مورد ابتلا است، به خصوص که حالا مثلا بانک هم گفتن که پس کنی شرعی باشد، یکی از کاراشون مضاربه است. خب پیداست کسانی که پول از بانک میگیرن که فقط تجارت نمیخوان بکنن، نوعا اشخاص پول از بانک میگیرن در تولیدات کشاورزی، در صنایع، کارخانجات، در اینجور چیزا میخوان به کار بیاندازن. وقتی همچی قرار دادی بکنیم که هرچه در آمد پیدا کرد نصفش مال صاحب مال، نصفش مال اون کارگر، ای صحیح است یا نه؟ فقها نوعا اشکال میکن، بعید نیست که انسان اینا رو درست بکند، ولی حالا اسمش هم مضاربه نیذاریم. ماشین بهش میدیم، میگیم ماشین مال من، رانندگی مال تو، درآمدش نصف معمول هم، ولی اسمش میذاریم مماشنه مثلا فرض بگیریم. و بالاخره اوفو بالعقود، اینا رو همه رو درست بکنه. حق مطلب، یه وقتی دیگه عرض کردم، حق مطلب این است که انسان وقتی که مزارعه و مساقات و مزاربه رو پهلو هم میذارد ایس عقد را، میبینه در حقیقت عقد یه مابهل اشتراکی دارن که شرکت کار و سرمایه است. زمین و آب مثل سرمایه میمونه، کار کشاورز کاریست که او انجام میده روی، و محصول احتیاج دارد هم به سرمایه هم به کار. در حقیقت سرمایه مال من، زمین و آب کار مال شما. در مساقات هم همینطوره، درخت و آب مال من، کار مال شما. در مزاربه هم همینطوره، سرمایه مال من، کار مال شما. ولذا اگر چنون چه سرمایه از بین برد، از صاحب مال از بین رفته، اون عامل خسارت برش مترتب. چنون چه اگه کار او بی نتیجه شد، کار او از بین رفته، مالک ضامن نی. اگر نفعی پیدا کرد، نفع محصول هر دوست، زمین و آب باید باشد، کارم باید باشد تا گندم تولید بشه، پول باید باشد، تجارت هم باید باشد تا ربح پیدا بشه. وقتی که انسان مزارعه و مساقات و مزاربه رو پهلو هم میذاره، میبیند به قاعده شرکت سرمایه و کاره. و در این سه مورد وقتی که شارع شرکت سرمایه و کار رو امضا کرده، میشه الغاء خصوصیت کرد و بگیم معلوم میشه شارع برای شرکت سرمایه و کار ارزش قائله. عرفی هم که عرف مردم معمول است بینشون، چی میدونیم حالا قبل از اسلام هم بالاخره ماهی که میگرفتن و بسا معمول بوده، یکی تورشو میداده یکی هم سید میکرده با هم تقسیم میکردن. حال ماشین نبوده، اسب و الاغ که بوده، یک کسی اسب و الاغاشو میداده به یک کسی، میگفته تو چارواداری بکن، مسافرکشی کن، مثلا درآمدش با هم تقسیم کنین. این نه اجا نه میگم حالا اینجور، حالا اینجور میگم اجاره این است که میگم الاغ مثلا یا شتر در اجاره شما هم تو روز دهتو من به من بده، یه وقت اینجوره، یه وقت میگه آقا جون این شتر و الاغ در اختیار شما، شما مسافر کشی کن، هرچی در اومد با هم تقسیم میکنی. این تور مال من، سیدم تو بکن، هرچی در اومد نصف مال من نصف مال تو، که اینجور نه اجاره. اینجور معاملات معاملات عرفیست و در زمان شارع هم بعید نی وجود داشته. وقتی که معاملات عرفی هست، شارع هم سنخش را امضا کرده، یعنی اگه قراری هم هست این سنخ قراری را در مزارعه و مساقات و مزاربه شارع امضا کرده. اوفو بالعقود هم که عموم داره، بیر به چمنش نخورده. بنابراین عقدی که شد عمل کو بر طبقش. خب وقتی که چون که خاص آمد عامم هست، اگه گفت لازمه پس من که صحیحه که لازمه. عقدی که کرده لازمه عمل. آقا جون، آقا من با حضرت عالی معامله کردم، گفتم که این ماشین مال من، شما رانندگی کنید، درآمدش با هم تقسیم میکنیم، این لغتا عقد هست یا نه؟ بعد اوفو بالعقود میگه به این عمل کن، لازمه عمل کنی. وقتی که میگه لازمه عمل کنی، پس من چه صحیح هست که میگه لازمه عمل بکنی؟ حال ما قبول نداریم، حالا همینو میخوایم بگیم. بیمه رو الان نوعاً آقایون فقها ناچار شدن بگن صحیحه، با اینکه بیمه در زمان شارع نبوده. تو تحریر رسیدم آقا میگن صحیحه، غیر از اوفو بالعقود هیچ دلیل دیگه نداره. سوال کجا؟ خود عقد مستقله. ببین آقا، علی ای حال، وقتی که یه چیز عقد متعارفی باشد، نظیرش هم شارع امضا کرده، اوفو بالعقود هم داریم، ظاهرم بشه اینجور عقود رو تصحیح کرد. حالا در عین حال این رو باید جاش مطرح کرد، به اجتهادش هم با آقایون ما نمیخوایم تعمیل کنیم. پس این یه بحث هست در باب مزاربه، که آیا مزاربه منحصر به تجارته یا در اینجور صنایع و تولیدات و اینها کارها و اینها میاد. ای میگن مثلا محل اشکاله، بعضی میگن نه صحیح هست متا اسمش مزاربنی. خب ما سری اسم دعوا نمیکنیم، گفتم بگید مماشنه، اما بالاخره یه چیزی صحیح میشه. مثلا این هم یه بحث در مزاربه. بحث دیگری که در اینا چون عنوان کردن اینجا من ناچارم بگم، بحث چهارمی که حالا در مزاربه بحث مثلا باید بکنیم اینه، آیا عامل مزاربه چه وقت مال کرت میشه؟ شما 100,000 تومان به کسی دادی، گفتی برو برنج بخر مثلا با هم، و نفعش هم سودش هم مال هر دوم. رفت برنج خرید 100,000 تومان، حالا بازار ترقی کرده، برنجا شده 110,000 تومان، اما هنوز نفع روخته، ممکنه اصلا فردا تنزل کنه. آیا حالایی که ربح ظاهر شد، یعنی قیمت بازاری بالا رفته، که اگه یه بازاری ببری قیمت کنه، میگه بله برنجا که 100,000 تومان بوده شده 110,000 تومان، آیا همین حالا که ربح ظاهر شد عاملم شریک میشه، مالک میشه یا نه؟ این مسئله مسئله مهمی. فخرالمحققین در ایضاح از والدشون مرحوم علامه، مرحوم آیت الله علامه، نقل میکنه تا به سرا، که بابام فرمود در مسئله 4 قوله، اما این 4 قول در شیعه ظاهرن نیست، ولی نقل میکنه که بابام گفته در مسئله 4 قوله. یه قول این بگیم که به صرف ظهور ربح عامل مالک میشه، یعنی همینی که الان قیمت بالا رفته ولو نقدش نکرده عامل مالک میشه. این یه قول. قول دوم این که بگیم به انواز مالک میشه، یعنی اگر این برنج 100,000 تومانی رو فروختیم، نقدش کردیم، شد 110,000 تومان، حالا که نقد شد به انواز، انواز یعنی نقد کردن، که صرف ظهور ره فایده نداره. انواز این در باب خمس هم به درد میخوره، یادتون باشه دو. به انواز بگید مالک میشه، این هم یک قول. سوم این که به انواز هم مالک نشه، به تقسیم مالک بشه. همچی که عامل و مالک نشستن این 110,000 تومنه رو تقسیم کردن، 5,000 تومنش رو گرفت عامل، حالا مالک میشه به تقسیم. این سه احتمال. قول چهارم، حالا تو که علامه فرموده قول، قول چهارم این که بگیم قسمت، اما قسمت کاشفه، یعنی تا تقسیم نکنیم معلوم نی. حالا که تقسیم کردیم و 5,000 تومنشو دادیم به عامل، کشف میکنیم که از همون وقتی که این رب ظاهر شده عامل مالک شده بوده. که خلاصه ای قول سوم و چهارم هر دو قسمت و ملاک قرار میده. یکی قسمت رو ناقل قرار بدیم، یکی این که قسمت رو کاشف قرار بدیم. علامه پس چهار قول گفته، اما اونی که بین فقهای شیعه و سنی مطرح است اینه که آیا به ظهور رب مالک میشه یا به انواز، یعنی به نقد کردن. قسمت رو تو کلماتشون قائلی نداره. محقق در شرایع در باب مضاربه میگه دوال عامل یملک حصته من الربح به ظهوره ولا يتوقف على وجوده ناظن، یعنی لازم نقد بشه، همون به ظهور مالک میشه. شهید در مسالک در شرح ای عبارت شرایع اونجا میگه هازا هو المشهور بین الاصحاب، که مشهور بین اصحاب این است که همون رب که ظاهر شد مالک میشه. بل لا یکاد و یتحقق فیه مخالفون ولا نقل فی کتب الخلاف ان احد من اصحابنا ما یخالفو. پس اینجور که شهید نقل میکنه در شیعه همه هم قول اول و قائلن که صرف ظهور ره کافی باشن. اون وقت ادله که براش میارن فقها میگن یکی این که این ربح ظاهر بالاخره ملک یکی که ها نمیتونی بگوی ملک مالک است همش، برای اینکه ما شرط کردیم که ربح بینهما باشه، پس نمیشدن بگوی بلا مالک باشه، پس لابد بینهماست. این یه دلیل. دلیل دیگر این که قرارداد اینجور بود، ما اصلا قرار گذاشتیم الربح بیننا، خب هر وقت ربح محقق شد این یه بیننا باید باشه. عمده دلیلشون یه صحیحه است، صحیحه محمد ابن قیس، که میگه یه کسی 1,000 دینار یا 1,000 درهم از کسی گرفت، 1,000 درهم ظاهرا رفت بره تجارت بکنه، بعد رفت یه عبد خرید، بعد معلوم شد این عبد بابای خودشه، این عامل نمیدونست که این بابا خودشه، رفت 1,000 درهمو که با مال المضاربه بوده داد بابای خودشو خرید ان جهلن. اینجا چه میشه؟ اون وقت نه ای که انسان مالک پدر خودش نمیشد بشه، مالک عمودن نمیشد بشه. اینجا حضرت میفرماد نگاه کنم، اگر این 1,000 درهم ربحی برش هست ولو یه درهم، منو نفروختن که، همو قیمت کنن، قیمت کنن. اگه دیدن تو بازار ای پدرشو که خریده حالا 1001 درهم میارزه، پس 1 درهم ربحه، نیم درهم از 1 درهم میشه مال این شخص عامل، و چون شخص عامل نیم شد مالک باباش بشه، این عتق ابوه به اندازه این نیم درهم، اون وقت ما بقیشو بارد کار کنه بدهد، بالاخره بابای آزاد میشه. از این روایت صحیح هم ما میفهمیم که صرف ظهور رب کافیست در مالکیت، و فقهای ما مشهور بینشون همینه، تقریبا مخالفی نبوده. این مسئله تقریبا مسلم بوده تا اینکه صاحب ایزاه و فخر المحققین و صاحب مدارک درش تشکیک کردن، گفتن نه به صرف ظهور مشکل است بگیم مالک میشه. اشکالی که اینا کردن اینه، میگن اولا که 3 دلیل آوردن، یکی این که این ما ظهور رب که شما میگی یه ملکیت موهومه، این میگوی قیمتش بالا رفته، قیمت چیه؟ یه امر اعتباری و عرفیه، اگر فروختی پول شد، به قول اون لاره گفته چیزی من مشتی ما نایمن، اگه منی مشتش چیزی آمد، خب ای استفاده کرده. اما این که خریده 100,000 تومان، یه بازاری هم میگه بله این 110,000 تومان میارزه، چیزی پیدا نشده، فردا ممکنه یکی دیگه بیاد یه نخه 90,000 تومان میارزه. پس این یه مالک ملکیت موهوم است و امر موهوم ملکیت، مثلا ملکیت نداره. این یه دلیلشون که خدشه کردن. خدشه دومی که دارن از راه وقایه است، از مسائلی که در مضاربه مسلم است، این که اگر رب پیدا شد بعد خسران پیدا شد، این رب بایستی او خسران رو جبران بکنه. یعنی اگر چنونچه این جنس را خریدیم و 10,000 تومان روش اومه، بعد رفتیم یه معامله دیگه کردیم، او 110,000 تومان رو دادیم لوبیا خریدیم، شد 90,000 تومان، اون 10,000 تومان مالیده از بین میره، مثلا فرض بگیرید که اینو اسمش میذارن وقایه. مسلم است در باب مضاربه که خلاصه او آخر کار که میان تقسیم کنن، سود و زیانا رو رو هم میریزن، و تا ربحی هست این ربح وقایه رأس الماله، یعنی رأس المال رو حفظ میکنه، رب جبران خسارت ها رو میکنه. اگه او تش چیزی موند بین هر دو تقسیم میکنن، اگه نمون هیچی، پس اگه پشت سر هم هی استفاده کرد، یه دفعه یه معامله کردن آخر کار تقش در اومد، همه استفاده ها رفت. نمیگن که این ضرر به سرمایه بخوره، تا رب هست سرمایه محفوظه، ربح وقایه رأس الماله، یعنی در حقیقت بیمه میکنه سرمایه، پشتوانه سرمایه. اون وقت اگر چنونچه این مالک باشد، عامل مالک شده باشد، دیگه چطور این میشه وقایه رأس المال باشه؟ پس معلوم میشه این ربح پدر هوا، هنو مال عامل نشده که میگیم وقایه رأس الماله. اینم یه دلیلیست که اینا آوردن، یکی این که گفتن امر موهوم، یکی هم که گفتن رف وقایه است، پس باید باشد که جبران خسارت بکنه، مال عامله باشد که مال دیگری نمیشه، جبران خسارت دیگری رو بکنه. اینم یه دلیل. دلیل سومی که آوردن ربح و ربح است. این خوب دقت کنین، اگر گفتیم هر چه سود کرد با هم نصف، شما این 10,000 تومن رو بردی دادی یه جنسی خریدی، 20,000 تومن روش آمد، شد 30,000 تومن. بعد 30,000 تومن رو رفتی یه معامله دیگه کردی، شد 60,000 تومن. اینجا 10,000 تومن چقدر سود کرده؟ 50,000 تومن. 20,000 تومن در معامله اول سود کرد، 30,000 تومن هم در معامله دوم سود کرده، میشه 50,000. اون وقت ما اگر قرار دادمون اینجور بوده که ربح نصف باشه، 25,000 تومن میگن مال مالک، 25,000 تومن مال عامل، که وقتی که خواستیم مضاربه به هم بزنیم 10,000 تومن مالک رو بهش میدیم که سرمایه بوده، این 50,000 تومن سودم نصف میکنیم، نصفش مال مالک نصفش مال عامل. در صورتی که اگر در معامله اول که ظهور ربح بوده، یعنی اون 20,000 تومن ظهور پیدا کرده، اگه عامل مالک نصف ربح شده باشه، پس وقتی که میایم معامله دومو بکنیم، یعنی 30,000 تومن رو بدیم یه معامله بکنیم که 30,000 تومن سود بیاره، اون 30,000 تومن واقعش اینه 10,000 تومنش سرمایه مالک، 10,000 تومن هم سود مال مالک، 10,000 تومنش سود عامله. وقتی که ما این 30,000 تومن رو دادیم معامله دومو کردیم و 30,000 تومن سود آورد، باید اینجور بگیم، بگیم این 30,000 تومنی که بعد پیدا شد، 10,000 تومنش خالص مال عامل، برای که سود ربح 10,000 تومنشه، اون 20,000 تومنش بین مالک و عامل تقسیم بشه. پس به نتیجه عامل باید 30,000 تومن از این ربح ببره، مالک 20,000 تومن، که اگر اون ربحی که اول پیدا شد به صرف ظهور عامل مالک سهم خودش میشه، اون وقت ربح و ربحش دیگه مال خودشه، و ربحی که مال مالکس باید بینهما بشه. پس در این مثالی که ما گفتیم، از این 10,000 تومنی که در دو معامله 50,000 تومن آورد، باید بگیم این 50,000 تومن 30,000 تومنش مال عامل، 20,000 تومن مال مالک. و حالی که همه فقها میگن نه، تمام سودها رو هم میکشن و میگن نصف مال او نصف مال او، که ربح ربح قائل نیستن. اینم یه دلیلی است که در کلمات مثل فخرالمحققین و صاحب مدارک و اینها هست. بالاخره این مسئله پس مورد بحث بوده. شیخ علیه الرحمن در زکاتشون مسئله اینجا عنوان کرده زد. همینا هم که مدارم میگم لابلا کلمات شیخ هست. خب اجمالا پس این مسئله مطرحه که آیا عامل به صرف ظهور ربح مالک میشه، چنون چه صحیحه دلالت کرد، یا نه به انواز یا به قسمت مالک میشه. ولی مشهور فقهای ما بر طبق صحیحه فرمودن که به صرف ظهور مالک میشه، و این سه اشکالی که بزرگان کردن قابل جوابه، برای اینکه میگیم اما اینی که گفتی ملکیت موهوم است، از خود ملکیت امر اعتباری است. و وقتی که اوغلا بازار اومدن قیمت کردن، گفتن این خونه 1,000,000 میارزه، بگم آقا شما ثروت داری؟ بله. چقدر؟ میگه 1,000,000. از کجا میگو؟ پولو کارشناس قیمت کرده. خب یه چیز اعتباری اوغلایی است. پس بنابراین اصل ملکیت امر اعتباری است. چه اشکال داره که یه امر اعتباری مملوک واقع بشه؟ چنون که خود ملکیت امر اعتباری است، مملوک هم امر اعتباری باشه. این جواب اشکال اول. اما اون دو اشکالی دیگه، میگیم بابا جون قرارداد مضاربه اینجوره، اصلا مضاربه قراردادش به اینه که هر وقت او آخر کار تقسیم کردیم، هر چه سود هست با هم تقسیم کنیم. این معناش این است که ما از همون اول ملتزم شدیم به این که ربح وقایه رأس المال باشد، ربح ربحی هم تو کار نباشه. این طبق قراردادمونه و این قرارداد شارع امضا کرده. پس وقتی که ما یه صحیحه محکمی داریم که مستفاده از اون صحیحه این است که به صرف ظهور مالک میشی، اینا دیگه اشکال در مقابل نص. جوابش این است که مالک شدم اما ملکیت در حقیقت متزلزل است، به طوری که اگه الان تقسیم کردیم سهممو میگیرم میرم، اگر تقسیم نکردیم گفتیم نه یه معامله دیگه هم بکن، یه معامله دیگه کردیم ضرر کرد، سود وقایه رأس الماله، اگه سودم کرد رپرپی تو کار نی، اینا طبق قراردادمونه. پس بنابراین حق در مضاربه اینه که به صرف ظهور رپ مالک میشه. و ما از کتاب مضاربه در کتاب خمس هم استفاده کردیم، اون صحیحه که ربح و رب هم همین میگیم، چون قرارداد کردیم که آخر کار ربح بین هر دو باشه، ربح بینهما یعنی هر چه سود و آخر کار هست سرمایه رو بذاریم کنار، تمونده هست هست تقسیم کنیم، چون قرارداد اینه پس معلوم میشه ربح ربح یخدو. این قاعدش اینه طبق قرارداد. پس حق مطلب اینه و ما در کتاب خمس هم از این روایت و فتوا استفاده کردیم. اگر شما یه تاجری هستی، ملک میخری، جنس میخری برای اینکه ترقی کنه و بفروشی، اگر آخر سال ظهور ربح مشتری هم سرش هست، ولو اینکه شما نقدش نکرده، اینجا متعلق خمس هست برای اینکه غنمتم هست، وقتی که ملک شده غنمتم هست باید خمسشو بدی. و این مسئله ایست معروف در باب خمس که آیا جنسی رو که میخره تاجر برای اینکه ترقی کنه آخر سال اگه نفروخته است، صرف ظهور رب کافی است برای وجوب خمس، یا نه اگه نقدش کرده است خمس بهش تعلق میگیره؟ این مسئله از باب مضاربه با این روایت صحیحه ای که راجع به این شخص که پدرشو خریده، از این روایت ما میتونیم به قاعده مسئله خمس هم استفاده بکنیم. و کجا؟ تو مضاربه؟ به شما گوش ببین. چرا ببین؟ ربح مال هر دو. اجازه بفرمایید. مالک 100,000 تومان داده، گفته این 100,000 تومان رو برنج بخری. رفتیم برنج خریدیم، بعد یه کارشناسی اومد گفت این برنجای شما 110,000 تومان میاد. دقت کن برنجای شما 110,000 تومان میارزه. بعد میریم یه آدمی که لوبیا داره، میگویم آقای لوبیا دار، ما میخواییم لوبیا شما رو بخریم. میگه 110,000 تومان. میگویم این برنجا رو قبول داره به 110,000 تومان؟ میگه بله. برنجایی که 100 تومان خریدیم حالا به 110,000 تومان میدیم، آلوبیا میخریم. این 110,000 تومان 5,000 تومانش مال عامله. پس لوبیا که میخریم، اگه لوبیا استفاده کرد، اگه لوبیا هم استفاده کرد، یخته از اون استفاده لوبیا سود 5,000 تومان عامله. سود 5,000 تومان عامل که دیگه نباید تقسیم بشه، مال مالک باید تقسیم بشه. پس اون روایت، پس شما صحیحه محمد بن قیس قبول نداری. میگه بابا پدر آزاد میشه برای اینکه این نیم درهم سود برده. خب بله، خب چی؟ خب خر چطور؟ چه نشده؟ پس شما میگه آزاد میشه. شما معلوم، آقا شما معلوم میشه، شما معلوم میشه در کتاب اینو آقا اجازه بفرمایید، در جایی که انسان عمودینشو بخرد نمیگن معامله باطله، ها یعنی صحیح است، آزاد میشه. آنما آقا اجازه بفرمایید، این ملکیت آنمایی که این همه تو مکاسب شیخ خوندید برای چی خوندی؟ ها این آنما مالک باباش میشه. بعد میگن مرتی که احمق، پدرتو میخوای به عنوان عبد بگیری، آزادش کن، آزاده. ای پس آنما مالک میشه بعد آزاد میشه، نه این که معامله باطله. ای معامله باطله که نباید آزاد بشه. خب آقا اجازه فرما، علای حالا اینا به عنوان مقدمه راجع به مضاربه یه تاریخچه گفتیم، نتیجه این شد که اگر چنونچه شما پولی از ما گرفتی، رفتی تجارت کردی، ربح بین مالک و عامل است و به صرف ظهورم عامل مالک شده. حالا که اینجور شد ببینیم در زکات چه بکنیم، زکات مال و تجارت. باشد برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.